باران خورا دیلم چی تجا باران خورا اره هی ترینو او که بجارو و یه دی قلقو او سی سوارو او سی سوارو
رادیو فرهنگ. برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه این مجال را داریم تا به سخنان حکیمانه و ادیبانه چهره‌های نامدار زبان و ادبیات فارسی از ایران و جهان گوش بسپاریم، بیاموزیم و آموزه‌هایش را به کار گیریم. در این فرصت دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر و نویسنده زبان ادبیات فارسی، برای ما سخن می‌گویند. میشنویم که از پژوهش‌ها و تحقیقات ادبی خود سخن میگوید. امید که مفید باشد و آموزنده. با ما همراه باشید.
تاریخ بیهقی به هر حال متن مورد علاقه است و خوشبختانه این سالهای اخیر هم خوب جای خودش رو باز کرده. تحقیقات زیادی در مورد کتاب داره صورت میگیره و مقالات، کتابها، رساله‌های مختلفی نوشته شده است و گمان میکنم که یه بخشی از این جنب و جوش و بیهقی جویی که پیدا شده ناشی از همین تصحیح و اهتمامی بود که ما چند وقت پیش در خدمت آقای سیدی کردیم و کمی در کانون توجه قرار گرفت. در حال امیدوارم که برکاتش همچنان ادامه داشته باشه. خب در اینجا صحبت از قصیده اسکافی است. همونجور که گفتن خب اسکافی خودش، اسکافی هم شخصیت به اصطلاح خاصی است و خیلی ناشناخته است و تقریبا میشه تصور کرد که اگر بیهقی نمی بود اصلا اسمی از این اسکافی نبود، برای که هیچ جای دیگر قبل از بیهقی از این کسی اسم نبرده و به نظر میرسه که هر جا ازش سخنی گفتن از بیهقی است و از این گرفتن، چنان که بسیار از شعرهایی که به هر حال در تاریخ بیهقی آمده برای اولین بار توی زبان فارسی مطرح شده، حتی بعضی از قصاید، بعضی از اشعاری که منصوب به رودکی است و از رودکی در اینجا نقل شده برای اولین بار در تاریخ بیهقی است. این یک برکت خاصی است که ما از این بخش تاریخ بیهقی عاهدمون شده است. خب حتما توضیح دادن که اسکاف یک ظاهراً نام شهری به نام اسکاف هست که در بین النهرینه، ولی این احتمالاً اونجا مرتبط نیست برای که بسیار منطقش دورتر هست و به نظر میرسه که این به شغل خانوادگیش یعنی کفشگری ارتباط داشته باشه اسکافی، و به هر حال شاید اجدادش یا پدرش مثلا این شغل رو داشتن نسبت رو پیدا کرده، ولی بیشتر به هر حال شاعر به عنوان شاعر دوره غزنوی در بر اساس همین تاریخ بهاری معرفی شده. باز حتما اشاره کردن یا اگر نکردن بعضی بیشتر خواهیم رسید در اون قصیده های بعدیش. بهاری خیلی از این آدم بی جهت و به لحاظ ادبی، حالا من فضلش رو که ما ندیدیم و نمیدونستیم، البته توی شعرش اون فضل پیدا نیست، ما چون فضل به اصطلاح بالایی هم از این شعر نمیبینیم، ولی خیلی بهش کمک کرده، خیلی او رو معرفی کرده، بیش از حد او رو بزرگ کرده و از شعرش هم خیلی تعریف کرده. شعر ما فکر میکنیم که اونقدر قابل تعریف نیست، مگر این کسی اون صورت اولیش دیگه خیلی با این متفاوت باشه که اون صورت که احتمالاً بیهقی دیده و او قابل تعریف باشه. این شعر نشون نمیده که چنین عظمتی و چنین اهمیتی در این شعر باشه. در همین شعرهایی که در تاریخ بیهقی هست، بسیار شعرهای نغزتر، بهتر و دلپذیرتر و جانانتر هست که این قابل مقایسه با اون نیست. یک پیچهای خاصی داره، یک تعبیرات به اصطلاح ناخوشایندی داره که سلیقه آدم منتقد رو به خودش جلب نمیکنه که هیچ میروانه، و خب بخشی از این رمیدگی، بخشی از این به اصطلاح ناهماهنگی اونجوری که اشاره کردن احتمالاً به دخالت‌های کاتبان برمیگرده که نمیتونستن بخونن، چیزی دیگه آوردن و مخشوشش کردن و به ضرر اسکافی تموم شده است. اما حقیقت این است که اونقدر دیگه نباید تغییرش داده باشن که به کلی از صورت اولیش خارج شده باشه، چون شعر پیکرش مشخصه. بنابراین همین شعر رو هم با اون تعریفایی که بهقی کرده سازگار نیست. در جایی میگه که چنین هنچران کرده است، بهتر از این دیگه نمیشه، اگر روی اگر اینو که پول ندادن، اینجوری شعر گفته، اگر پولش میدادن، اگر سله میگرفت، چه پس خدا میدونه چقدر امکانات داشت. و در واقع قیاس مالفارق گفت که یارو درخت گردو رو گفت درخت گردکان اینقدر بلند، درخت خربوزه الله اکبر. پس اگر پولش میدادن چه کار میکرد اسکافی. در حال این تعریفی است که بیهقی کرده و یک کمی اینجا باید بگیم از انصاف دور شده نسبت به سایر بخش ها. اونقدر که ما بیهقی رو آدم منصف و آدم حقیقت طلب و صاحب حقیقتی میدونیم، به نظر میرسه که اینجا یک کمی رفیق بازی کرده و به هر حال فروخته اعتقادش رو به دوستی که احتمالا میان ها بوده است. به هر حال بگذاریم، مسئله است که باز هم آشکار خواهد شد در قصایل بعدیش در ذیل و صدرش. فعلا همین با همین وضعیت میخونه. همونجور که فرمودن خب بسیار دشوار بود، خیلی وقت ما رو گرفت این کار، این قصیده، و خیلی هم تغییر کرد نسبت به چاپ‌های قبلی، به نسبت بقیه به اصطلاح متن بیهقی. و این تغییرات ناشی از نسخه‌های جدیدی بود که داشتیم و اون نسخه ها به ما چیزی دیگری میگفت و ما سعی کردیم که بر اساس اون نسخه های صورت درستری یا نزدیک به واقع‌تری بنابر اون چی که نسخه ها به ما میگه نشون بدیم. در حال این قصیده حاصل جستجوهایی است که ما کردیم و همونجور که اشاره کردن ابیات مبهمی همچنان وجود داره درش. معانی که داریم معانی به اصطلاح دریافت ماست، ممکنه دریافت‌های دیگری باشه، کما اینکه بعضی وقتا خودمونم بعداً دریافت دیگری پیدا کردیم که انشاءالله در چاپ بعدی دو جلدی اصلاح خواهد شد و در واقع اعمال خواهد شد اونجا. برای بخونیم که وقت دوستان زیاد گرفته نشه. چه مرد باشد بر کار و بخت باشد. من تو دبیرستان که بودم تو مدرسه یه تکایی از این بیت رو توی کتابای درسی اون زمان گذاشته بودن، ابیاتی که کمی هم با این فرق داشت، کمی راحت‌تر و سبک‌تر شده بود، ولی یادم هست که این قصیده رو توی کتابای دبیرستانی سابق دهه 40 که من دانش آموز دبیرستان بودم وجود داشت.
بعضی ابیات شعر
زرتشت
خیلی قویه،
ابیاتش خوبه،
قصار قوی داره،
جملات قصار و تک کلام های خوبی داره. همونا رو گلچین کرده بودن و کم احتمالا دستکاری های ادیب نیشابوری هم پیش آوری هم که بوده اونا رو درست تر آورده بودن که خب مطلوب دبیرستان میتونست باشه. ولی به هر حال اون چی که هست اینه که ما الان میخونیم. چه مرد باشد بر کار و بخت باشد یار، زخاک که تیره نماید بخر زر ایار. فکر میکنم خیلی لزوم داشته باشه همه بیتاشو معنی کنی. بله، به هر حال آدم اگر بختیار باشه و بر کار باشه از خاک تیره میتونه زر تولید کنه، دستش به خاک بزنه طلا میشه. فلک به چشم بزرگی کند نگاه در آنک بهانه هیچ نیارد ز بحر خردی کار. بله، آدم بزرگ کسی است که از خردی کار به اصطلاح بهانه گیری نکنه و سعی کنه کار رو درست انجام بده ولی کار خرد و ناچیزی باشه. سوار کش نبود یار اسب را سپر، به سر در آید و گردد اسیر بخت سوار. یا احتمالا زمان بهره سوار تلفظ میکردن، که ما خیلی مقید نیستیم الان که برگردیم تلفظ همون زمان بود. سوار کش نبود یار اسب راه سپر، اگر سواری اسب راهوار و چالاکی نداشته باشه به هر حال شکست میخوره و موفق نمیشه اون سوار. به سر درآید و گردد اسیر بخت سوار. اون سواری که اسب چالاکی نداره شکست میخوره، به سر در میاد و نابود میشه و بخت و اقبال و بدبختی به سراغش میاد، اسیر بخت میشه. به قاب قوسین اون را برد خدای که او سبک شمارد در چشم خیش وحشت قار. در این به دو تا اشاره هست، یکی اشاره به اصطلاح معراج پیغمبر که در آیه قاب قوسین که رفت به مشکلی نیست و اینجا اشاره کردیم به قضیه معراج پیغمبر هست که پیغمبر در آسمان ها که رفت اونقدر نزدیک شد به خداوند که تعبیر قرآن به اندازه فاصله دو کمان داشت. فدنا فتدلا ثم دنا فتدلا فقاب فکان قاب قوسین او ادنا، حتی کمتر از فاصله دو تا کمان با خدا فاصله داشت. تصویری که به هر حال قرآن از این قرب حق و نزدیکی به اصطلاح پیغمبر به ذات حق ایجاد کرده که خب محل بحث هم هست. بنابراین در اینجا قول به حق اوج بلندی منظور نظر است، اوج آسمان ها، اوج آسمان بله. قاب قوسین، قاب قوسین یعنی بالاترین نقطه قابل تصور، جایی که دیگه جبرئیل هم حتی گفت که جبرئیل امین به اینجا راه نداشت. جبرئیل هم در این راهبری که پیامبر به آسمان میرفت تا یه جایی بعد رفت گفت دیگه من از اینجا نمیتونم جلوتر بیام و پیامبر خودش تنها رفت. یعنی اونجا که جبرئیل هم حتی نیست، میگه به هر حال بلندترین نقطه اوج آسمان ها. به قاب قوسین اون را برد خدای که او سبک شمارد در چشم خیش وحشت قار. بر مصرع دوم باز وحشت قار اشاره به داستان دیگری از سرگذشت پیامبر است، مصرع قار سور که پیامبر در اون شب معروف شب لیلة المبید که کفار مکه به اصطلاح تهدیدش کرده بودن به کشتن و حضرت شبانه از مکه خارج شد و حضرت علیم جاییشون در بستر خوابید و بعد رفتن در راه بیرون شهر در غاری پناه بردن که اون غار معروف است، هنوز هم حاجی ها میرن زیارت میکنن و تماشا میکنن و زیارتی که زیارتی نیست و رفت اونجا و خلاصه اون شب رو با وحشت به سر برد و کفار حتی آمدن تا پشت در تعقیب کردن تا پشت در غار آمدن و چون به امر خداوند عنکبوت آمد و در غار رو تار تنید گفتن توی غار کسی نرفته تازگی چون تار عنکبوت داره و همین جهت به اصطلاح پیامبر از شر آسیب کفار نجات پیدا کرد. در حال دلهره استراب بود. حالا این وحشت غار تمثیل از وحشت زیاد و ترس از یک مصیبت خیلی بالاست. یک خداوند کسی رو که از مصائب نترسه، از مشکلات نترسه، اون رو تا عرش اعلی تا نزدیک خودشون رو بالا میبره.
شاید ابو مسعود که اوایل وحشت غار رو تحمل کرد و توهینه پدر رو بردنش به ریل تبد به پادشاهی رسید.
طبعا همه اینا تلمیحاتی به سرگذشت مسعود و مقدمه چینی میکنه برای اینکه بگه شما چقدر آدم بزرگی بودی، چقدر تحمل مصائب کردی و در حال تقدس هم بده با این تفصیل هایی که میاره قداست میده به پادشاه. خب این تفکر تقدیس پادشاهان و فر الهی داشتن پادشاهان رو که خب در فرهنگ گذشته ما خیلی رایج هست، در دوره اسلامی هم اینها گرفتن رو به خودشون نسبت دادن و اینا رو هم به عنوان پادشاهان داره فر تصور کردن که هر حال یک تفاوت اساسی و عمده‌ای با آدمای معمولی دارن. بنابراین همشون رو به حوزه دیانت و اعتقاد و تقدیس و اینا نزدیک می‌کنن. به آب قوسین آن را برد خدای که او سبک شمارد در چشم خیش وحشت غار. آدمی که از مشکلات و مصائب نترسه خداوند یارش است و کمکش میکنه به بالاترین درجه او رو میرسونه. یعنی کنار از این که مسعود که همه این مشکلات رو پشت سر گذاشت و گرفتاری ها رو از سر گذارون به توفیق سلطنت رسید. بزرگ باش، این بیتی آدم هست که این بیت تو کتابای دبیرستان، بزرگ باش و مشو تنگ دل زخوردی کار، که سال تا سال آرد گلی زمانه زخار. این روشنه تقریبا از خوردی کار تنگ دل نباش، بزرگ باش، بزرگ بزرگ اندیش باش که به هر حال از این فرج تو از این ستون تو اون ستون فرج است که این سال هر سال یک به اصطلاح وضع دیگری پیش میاد، از گل خار میاد و از خار گل میاد و به هر حال
گل هم در سال یک بار،
سال یک بار
تقیش با خار
هر گل هم با خار همیشه همراه است، که سال تا سال آرد گلی زمانه ز خار. همیشه خار هست اما یک سال یک بار گل میکنه اطرافش. شریفتر ز نبوت مدان تو در دو جهان، نبرد و هشت که مونده است در جهان آثار. شریفتر ز نبوت مدان تو در دو جهان، نبرد و هشت که مونده است در جهان آثار. اشاره به پیامبر و به اصطلاح بزرگی عظمت او هست که از نبوت چیزی بالاتر در دو جهان نیست، ولی همون نبوت هم رفت و همون نبوت هم به اصطلاح آثارش فقط بر جای مون و ما چیزی از اون از خودش نداریم. همه اینا رفته است و به اصطلاح حتی پیامبران هم میروند، خداوند به مصلحت خودشون رو هم میبره. بنابراین چه پیامبر باشی چه پادشاه هر که باشی به هر حال رفتنی هستی، باید بریم. اگر نقطه ای هست دوستان بفرمایید که هم چیز کنیم، هم که نظری اگر داشته باشن شما نظر داشته باشید. بلند حسنی دان بخشش رو درش محکم، به اون کوشش بر درش مرد یابد بار. بخشش دژ محکمیست، دژ بلندیست، دژ دست نیافتنیست، هر کسی به اون راه پیدا نمی کنه و درش هم محکم بسته است، اما با کوشش میتوان بر اوج کار رسید و به بخشش و بخشایش دست پیدا کرد و بار یافت به اصطلاح به ساحت بخشش. با کوشش میتوان به بخشش هم رسید. الان هستید اون دولت و به این تغییرات است که به حال دادیم و دیگه الان جای بحثون تغییرات نیست. زهر که آیت کاری در او پدید بود، بود ز آینه شهرت تو را زوی دیدار. خب این از او بیتای چیزه، بیتای پیش داره، به هر حال به زحمت باید معنی کرد. زهر که آید کاری در او پدید بود، هر کسی یا هر کاری ازش ساخته است مشخصه، معلومه. در سیماش میخونیم که این چه کاری ازش ساخته، این اهل چه کاریه. خب این که راحت خیلی راسمش کردن، ببینید چقدر راحت کردن. چنان که چه بانی بودیه؟
چنان که
کذا اینه پیدا بود تو را دیدار. با این نگاه کنید درسته، ولی نسخه هایی نمیگه این را چکار کنید. حالا این را چجوری میشه معنی کرد که بود ز آینه شهرت تو را زوی دیدار. یعنی مثلا اهمیت آینه، شهرت آینه بین است که آدم نشون میده تو خودش.
یک
معنا کنیم اینا نشون داده این دیدارها و چهره هاییست که در برابر آن قرار میگیرد، به همین دلیل چهره تو دارن پیداست. بله، مثل اولش تقریبا مشکلی نداره، مثل اولش نسبتا خوبه. زهر که آید کاری در او پدید با، هر کسی معلوم است که اهل چه کاریست و در سیماش ما میخونیم که این چه کاره است. ولی مثل ای دوم میخواد بگه که آینه خاصیتش نشون دادن اون چیزی که در برابر اون قرار میگیره و تو در برابر آینه قرار میگیری چرا تو میبینی. به هر حال با مسامحه باید اینجور معنی کرد. اگر نظر دیگری دوستان دارن میشه بشنویم. بود ز آینه شهرت تو را زوی دیدار، شهرت آینه در این است که دیدار تو در اون دیده بشه، سیمای تو در اون دیده بشه. سیماش معلومه تقریبا همینجوریه، بله معنی بدی هم نیست به هر حال چیزه، ولی صورت ضبط بیت اینجوریه و این درسته. در تصحیح متن در متن‌های قدیم هر چه متن دشوارتر باشه به حقیقت نزدیکتره، برای که هیچ که آدم عاقلی نمیاد یک چیز ساده ای رو دشوار بکنه، هیچ کاتبی صورت ساده رو دشوار نمی‌کنه، برعکس صورت دشوار رو همیشه ساده می‌کنن برای که خودش بفهمه و بعد دیگران بفهمن. این چون صورت دشوارتر از اون صورت فیاض آورده، احتمالاً او دستخوش تغییرات صورت گرفته. بخشی از این تغییرات هم مربوط به ادیب پیشاوریه، قطعاً نسخه ادیب قایسه بگیم راستوریس کرده، صافش کرده، صاف و صوفش کرده، صیغلش داده به حقیر و مت قشنگی است توش در آورده، در حالی که اینقدر نسخه ها این سادگی و این به اصطلاح صیغل یافتگی رو ندارن.
خود فیاض هم میگه در که A و B فقط یک نسخه عجیبه و بقیه همه همون حالتی که شما
بله 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 A و B یعنی A نسخه عجیبه، B هم نسخه مورلی، اونم چاپیه، یعنی دو تا نسخه چاپی که بعداً از روی نسخه خودشون نوشتن ادخالت کردن، اونا مبنای کار است بر اساس ضبط اون. قطعا این مال ادیبه، راستوریس کردن مال ادیبه. بله پگاه خواستن آید نشان مرد درو که رو یا که روز ابر همی باز بهرسد به شکار. باز اینم از اون بیتای پیش داره، پگاه خواستن آید نشان مرد درو که روز ابر همی باز بهرسد به شکار. مصرع اول یک کمی به اون چی که بالا گفت اشاره داره، میگه که سرخیزی به اصطلاح یک توفیقی است که در سیمای مرد دیده میشه، در به کمکش میاد، او رو همراهی میکنه. پگاه خواستن آید نشان مرد درو. مرد درو نخونده بودن کسی منتظر؟
من پیشنهادم که شاید مرد درو هم بخونیم، چون دروگراست واقعا کله سهر بوده، دروگراست گندم و جو
آره.
گرم بود کله سهر بودن میشدن
میرفتن به درو،
اونم من تعبیر من به روم نشده موقع
بگیم. نه کمی خیلی به دل نمیچسبه.
بله خواهد دیگه نحمت مرده، نشان نحمت مرد.
آره خب دیگه بله اونا درستش کرده. بله پگاه خواستن آید نشان مرد در او، یعنی سرخیزی سرخیزی نشانه مردانگی، مردان کاری سرخیزن به اصطلاح،
مثل
دوم رو تکمیل کنه که روز ابر همی باز بهرسد به شکار. باز پرنده شکاری معروف در هوای محالود و در هوای گرگومیش به اصطلاح بهتر میتونه شکار بکنه، شاید اون شکارش مثلا خوب نمیبینه، او دیرش تیزه، در حال اون هوای محالود صبح یا هوای به اصطلاح گرگومیش صبح رو که تاریک روشن هست تشبیه کرده به سحرگاه، به سحرخیزی.
در تعلیقات اون آوردیم از بازنامه که باید که بامداد پگاه به زودی پرواز دهندش، بس پیش از آفتاب برآمدن و گفتند که شاهین نشود که سایه پیش بر زمین بیند.
یعنی تو روز خوب برش کار نمیکنه، تو شب و توی تاریکی گرگومیش صبح، بنابراین اون چون سرخیزه، باز چون سرخیزه است میتونه شکار بکنه. در واقع تمثیلی است برای تایید همین حرف خودش که سرخیزی نشانه به اصطلاح رستگاری، کامروایی است برای سرخیز.
همین هم خواهد نسیم که مسعود سرخیز بود، مسعود
بیدار شد،
محمد بیدار شد و به سلطنت رسید، محمد خواب بود.
همین ها در واقع تفسیر بحث تاریخی است که خب پیش چشمش است. بله سرخیز باز تا کامروا باشه، باز سرخیزه، صبح زود میره به نامنش کارا میتونه میکنه، ولی وسط روز کارش ساخته نیست. بله شراب و خواب و رباب و کباب و بره و نان هزار کاه فزون کرد با زمین.
این شعر محمد داره که زمان که مسعود داش به جنبید اون آقای مشغول این کار
مشغول ایشونش بود بله میگه شرابخوری و کباب و خوشگذرانی و نان و بره و تره خوردن این باعث میشه که کاخ ها فزون هزاران کاخ از بین بره بر اثر غفلتی که از این خوشگذرانی و عیاشی به انسان دست میده شراب و خواب و کباب و رباب و کباب و بره و نان زار کاخ فزون کرد با زمین هم با زمین همون زمین هست این غفلتی که از خوشگذرانی به انسان دست میده باعث میشه که کاخ ها و توفیقات و قصرها از بین
آنچه شنیدید سخنان دکتر محمد جعفر یاحقی قطب علمی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد بود که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج اف ام 106 مگاهرتز و ای ام 558 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. رادیو فرهنگ.
چای بریم بگم دو جرفان و سهرینم بی کچایی